الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما رو به سخنرانی ویژه این ایام جلب میکنیم. سخنران دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث هایی که جا دارد به آن پرداخته شود آن است که چرا با گذشت صدها سال از حادثه کربلا ما باید دوباره کربلا رو تجلیل کنیم، تکریم کنیم، حتی در شرایطی که شرایط سخت هست عزاداری ابا عبدالله رو برپا کنیم. به عبارت دیگر اگر کسی پرسید ثمره طرح قضیه کربلا، پرداختن به داستان عاشورا چیه؟ سال 61 یک روز یک حادثه‌ای در یک سرزمینی اتفاق افتاده. چرا هر سال باید این حادثه یادآوری بشه، تجلیل و تکریم بشه؟ بنده اجازه میخوام از 4 آیه قرآن و 4 در واقع کلام وحی پاسخ این سوال رو عرض کنم. چرا برای امام حسین هر سال عزاداری میکنیم؟ چرا هر سال تاریخ امام حسین رو یادآوری میکنیم؟ اولین آیه، آیه 120 سوره مبارکه هوده. در این آیه خدای تبارک و تعالی به پیامبر میفرماید میدانی ما چرا انقدر برای تو تاریخ میگیم، داستان توی قرآن میگیم؟ خب شما عزیزان میدانید قرآن پر است از تاریخ، تاریخ حضرت موسی، تاریخ حضرت عیسی، حضرت آدم ابوالبشر، حضرت ابراهیم، حتی گاهی بعضی از این تاریخ ها چند بار تکرار شده. داستان حضرت موسی تو چندین سوره آمده، حضرت نوح در چندین سوره آمده. من این سوال رو برمیگردونم به قرآن. چرا در قرآن این همه تاریخ گذشتگان برای مسلمان ها و پیامبر بیان شده؟ خدا در آیه 120 سوره هود میفرماید چند اثر داره ذکر تاریخ، ذکر حوادث گذشته. کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. اولین اثر ذکر تاریخ اینه که پیامبر قلب تو آرام میشه، تثبیت قلب پیدا میکنی. وقتی 23 سال تو رو اذیت کردن، ولی ما تو تاریخ برای تو میگیم حضرت نوح رو 950 سال اذیت کردن، آرام میشی. عجب، پس سابقه داره اذیت کردن انبیا. وقتی 3 سال در شعب ابی طالب صبر کردی بر سختی ها، ما داستان حضرت ایوب رو برای تو میگیم که 7 سال با سختی ها چگونه صبر کرد، قلبت آرام میشه. پس تثبیت قلب، آرامش قلب اولین اثر ذکر تاریخه. هنگامی که تو ملاحظه میکنی پیامبری مثل حضرت موسی علیه السلام با چه صعوبت و سختی فرعون رو به دین دعوت کرد، چقدر قومش اذیت شدند، اینها قلب تو رو آرام میکنه. پس اولین اثر ذکر تاریخ آرامش قلبه. دومین اثر، قرآن میفرماید و جا اک فی هذه الحق. تاریخ حق رو برای شما آشکار میکنه. باطل و حق خیلی مهمه که انسان تشخیص بده. حالا اون زمان امام حسین بوده و یزید، امروز هم باید حق رو شناخت، باطل رو شناخت. ذکر تاریخ پیامبر برای تو حق رو میاره. سوم و موعظه. تاریخ موعظه است. شما وقتی تاریخ حضرت آدم ابوالبشر، تاریخ حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیهم السلام رو میخوانید، موعظه توشه. درس صبر، درس شرح صدر، درس توبه، درس مقاومت، درس توحید، اصلا تاریخ موعظه توشه. خاطر همین یکی از مهمترین رشته های دانشگاهی و حوزوی امروز تاریخه. تاریخ کربلا چرا هر سال تکرار میشه؟ چون برای جوان درس داره، برای نوجوان درس داره، برای پیرمرد درس داره. حرفای امام حسین موعظه است، رجزهاش موعظه است، سیره عملی او معجزه است. پس این دلیل سومی که ما از عاشورا یاد میکنیم، یکی تثبیت قلب و آرامش، دوم آشکار شدن حق، و سوم موعظه. چهارم و ذکر للمؤمنین، تذکری برای مؤمنین. بالاخره انسان باید الگوهای خودشو بشناسه، شخصیتهای خودشو بشناسه. این یک آیه در پاسخ به این سوال که چرا برای امام حسین عزاداری میکنیم. چون یاد کرد تاریخ کربلا تثبیت قلب داره، حقانیت داره، موعظه و تذکر داره. دلیل دوم این آیه مبارکه سوره حج هست، آیه 32. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خداوند در قرآن توصیه میکنه شعائر الهی باید تعظیم بشه. عزیزان من، شعائر جمع شعیره است. شعیره یعنی علامت، نشانه. شما الان توی کشورها پرچم نشانه است، در تیمها لباس، رنگ لباس نشانه است، در دانشگاه‌ها هر دانشگاهی آرمی داره، یه علامتی داره. ببینید یه تیم چقدر رنگ لباسش براش مهمه، چقدر علامت تیمش براش مهمه، یه کشور چقدر پرچمش براش مهمه. خب شعائر الهی چیه که مهمه؟ شعائر جمع شعیره است، یعنی علامت. هر چیزی که نشانه خداست بهش میگیم شعائر الهی. ببینید شما صفا و مروه دو تا کوه که بیشتر نیست، اما خدا تو قرآن میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر الهی است. لذا هر کسی میره مکه باید بین اینها سعی کنه، این شعائر رو باید حفظ کنه. کوه شده از شعائر الهی. از این مهمتر؟ یه کوهی که 7 بار حضرت هاجر بینش 2 تا کوهی که رفت و آمد کرد. مثال دیگه میزنم، عزیزانی که حج مشرف میشدن در گذشته گاهی یک شتری رو علامت میذاشتن که در منا قربانی کنن. عزیزان من، برادران، خواهران، جوانان عزیز، قرآن کریم میفرماید این شتر از شعائر الهیست. والبدن، بدن یعنی اون شتر، جعلناها البدن جعلناها من شعائر الله، ما این بدن رو از شعائر الهی قرار داد. خب چطور شتری که در منا قرار قربانی بشه از شعائر، 2 کوه به نام صفا و مروه از شعائر، و ابی عبدالله حادثه عاشورا، این قیام از نشانه های الهی نیست؟ امام حسین رو تکریم میکنیم چون از شعائر الهی است. در منای کربلا خون علی اکبر ریخته، خون علی اصغر ریخته شده، خون ابی عبدالله ریخته شده. امام حسین بین قتلگاه و خیمگاه سعی کرده، رفت و آمد کرده، تشنگی کشیدن، سختی کشیدن. اسماعیلی در مکه تشنه میشه، آب از زیر پای او جاری میشه، میشه آب زمزم، بهترین آب دنیا در تاریخ میمانه. ابی عبدالله 6 ماهش، بچه هاش، خانوادهش در این سرزمین در کنار آب فرات تشنگی کشیدن، سختی کشیدن. نباید تو تاریخ تجلیل بشه؟ چرا کربلا رو تجلیل میکنیم؟ دلیل دومش این آیه است که و من یعظم شعائر الله، هر کسی شعائر الهی رو تکریم کنه، این نشانه تقوای قلبه. این 2 تا دلیل. دلیل سوم، عزیزان من، قرآن کریم در سوره شورا میفرماید پیامبر به مردم بگو من برای رسالتم یه اجری میخوام. ببینید تمام انبیای الهی بدون مزد رسالتشون پایان یافت. خدا در قرآن میفرماید که انبیا به مردم بگید ما اجر بر رسالتمون نمیخوایم. کدوم پیامبری حقوق داشته از مردم؟ حالا مردم خودشون پیامبران رو یاری میکردن، اما خدا بگه اینقدر مثلا برای فلان پیامبر مردم باید حقوق بدن؟ کدوم یک از پیامبران بر رسالتشون اجر خواستند، مزد خواستند؟ برای خدا بوده، رسالت ما برای خدا بوده. بگه بعد برای من خونه آماده کنید، مرکب آماده کنید، غذا آماده کنید؟ نه، پیامبرم مثل سایر مردم در بین مردم زندگی میکرده. بله، یه وقت خداوند یه امتیازاتی به پیامبر و پیامبران داده، اما هیچ پیامبری برای رسالتش اجر نخواست. ولی خدا به پیغمبر ما میفرماید تو یک اجر بر رسالتت بخوا. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. و اون این است که به مردم بگو مودت از ود میاد، قربا یعنی خیشاوندان. خیشاوندان منو دوست داشته باشید. من از شما سوال میکنم، قربای پیامبر کیان؟ امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. چرا عزاداری میکنیم؟ چون عزاداری یک نوع مودت فی القرباست و این دستور خداست. فرماید پیامبر قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو من اجر نمیخوام مگر مودت. حالا یک نوع مودت در زمان حیات ائمه است، در زمان حیات امام حسن و امام حسین، اما یه بخش عمده از این مودت امروز عاشورا رو یاد میکنیم چون مودت، چون نشانه محبت بس به اهل بیت. چهارمین آیه‌ای که دلیل میاریم برای اینکه چرا عاشورا رو تکریم میکنیم، چرا باید از عاشورا یاد کنیم، این آیه مبارکه سوره نساء آیه 148. قرآن کریم میفرماید پیامبر خدا دوست نداره آدم فریاد بزنه. حالا یه بدی شده، اتفاقی افتاده، داد بزنه، فریاد بزنه. لا یحب الله الجهر بالسوء، فریاد زدن و داد زدن. و شما تو نمازم ببینید خدا میگه بلند نخوانید، خیلی هم آهسته نخوانید، اعتدال داشته باشید. جهر و فریاد توصیه نشده. حالا حتی توی زیارتگاه ها که ما میریم آقایون خواهرها حواسشون باشه فریاد و داد نزن. ادب اختضا میکنه انسان آهسته کنار ذریح ائمه در زیارتگاه های ائمه سخن بگید. این آیه میفرماید یک جا استثناست، اونجا فریاد بزنید، افشا کنید، داد بزنید، همه بفهمن. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اونجایی که یک ظلمی شده برای معرفی مظلوم، برای معرفی ظالم، افشاگری علیه ظالم، جا دارد که فریاد بزنید. و من از شما سوال میکنم چه ظلمی بالاتر از ظلم یزید؟ چند هزار نفر جمع بشن ابی عبدالله رو قربتن الله به شهادت برسونن؟ چه ظلمی بالاتر از این که 6 ماهه ابا عبدالله رو قربانی کنند؟ این آیه میگه اونجایی که ظلمی واقع میشه باید فریاد زد. پس باید دستجات بیاد بیرون، باید عزاداری بشه، همه عالم باید بفهمن و این مظلومیت فریاد زده بشه. نخست گفتیم تثبیت قلب، آرام میشیم. درس میگیریم، موعظه است. دوم تعظیم شعائر الهی است. سوم مودت به اهل بیت و قربای پیامبره که امام حسین از مصادیق قرباست. و چهارم همونطور که اشاره کردم دفاع از مظلوم. به همین جهت هم شما ملاحظه بفرمایید قبل از شهادت امام حسین موضوع عزاداری ایشون مطرح بوده، حتی در زیارتنامه ایشون که در روز سوم شعبان هست میخوانیم آقایی که قبل از به دنیا آمدنت برای تو عشق ریخته شده و خبر از شهادتت داده شد. الموعود، کسی که وعده داده شده به شهادتش قبل از استحلاله، قبل از اینکه به دنیا بیاد، هنوز به دنیا نیامده خبر از شهادتش داده شده. نه پیامبر ما، انبیاء قبل. وقتی خدا به حضرت موسی علیه السلام عاشورا رو توضیح داد که روایتش تو منابع آمده که حضرت موسی خداوند بهش فرمود امت آخر الزمان 10 ویژگی دارن، یکیش نماز جمعه است، یکی جماعت حج، یکی یکی خدا اشاره کرد تا یکی از اونها فرمود عاشورا. وقتی موسی بن عمران علیه السلام پرسید از خدا و مل عاشورا، خدای عاشورا چیه؟ خدا فرمود بکا و گریه بر فرزند پیامبر آخر الزمان. یعنی موضوع امام حسین قابل انکار نیست که در زبان انبیای قبل از او بوده و نخستین عزاداری بعد از شهادت امام حسین از قتلگاه شروع شده که زینب کبرا بکت و ابکت کل عدو و صدیق، دوست و دشمن رو با روزخانیش به گریه انداخت. بعد ادامه پیدا کرده امام سجاد 34 سال با دیدن آب عشق ریخت، به هر بهانه‌ای برای پدرش گریه کرد. زمان امام سجاد علیه السلام اختناق بود، عزاداری رسمی ممنوع بود، ایشون فردی عزاداری میکرد. خودش هنگام افطار هی نگاه به آب میکرد، میفرمود قتل ابن رسول الله عطشان. آقازاده حضرت عباس از در وارد شد، فرزند حضرت ابوالفضل. آقا نگاه کرد و شروع کرد گریه کردن، فرمودن پدر ایشون مقامی داره روز قیامت که شهدا بهش قبطه میخورن. عزاداری امام سجاد اینطور بود. اما میای جلوتر امام باقر، نه، یه مقداری فضا باز میشه، شعرهای میان توی منا جای دیگه خدمت ایشون شعر میخونن. زمان امام صادق فضا بیشتر باز میشه، ابو هارون میاد، سید همیری میاد، دیگران میان، عزاداری کرده میشه، امام عشق میریزه، زنها یک طرف، مردها یک طرف، خیمه زده میشه. وقتی میرسیم به ماه، به امام کاظم علیه السلام که علی ابن موسر رضا میفرماید روایتش اینه، وقتی ماه محرم وارد میشد کسی دیگه پدرم رو خندان نمیدید. من متن روایت رو از امام رضا علیه السلام میخوانم: ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیته یحرمون فیه القتال. محرم ماهی بود که جاهلیت قبل از اسلام توش نمی جنگیدن، از ماهای حرام دیگه، سه تا ماه حرام پشت سر همه، ذی‌قعده، ذی‌حجه، آخرش هم محرم، یکی هم که رجب. بعد امام رضا علیه السلام در این روایت نورانی که اذا دخل شهر محرم، وقتی ماه محرم وارد میشد، لا یرا ابی زاهکا، دیگه کسی پدرم رو خندان نمیدید. و این 10 روز عزای گریه پدرم تشدید میشد تا روز عاشورا که به اوجش میرسید. که حالا بعضیا میگن چرا از اول محرم عزاداری میکنیم؟ خب امام حسین عاشورا شهید شده، بعد از اون شروع کنیم؟ نه، این سبک معصوم بوده. اذا دخل شهر المحرم، وقتی ماه محرم وارد میشد کسی پدرم امام کاظم رو دیگه خندان نمیدید. میرسیم به خود امام رضا، دیگه عزاداری ها مخصوصا در زمان ایشون که حالا مأمون یه میدانی داد و مانع نشد، رسمی میشه. دعبل خزائی میاد، جلسه تشکیل میشه، حتی وزرا مأمون شرکت میکنه، امام رضا علیه السلام در جلسه مینشیند، دعبل شروع میکنه خواندن افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقد مات عطشانا بشت فراتی. فاطمه جان اگر روز عاشورا بودی میدیدی حسینت رو با لب تشنه به شهادت رسوند. فاطمه جان اون وقت لطمه میزدی به خودت، اذن للتمت الوج فاطمه عنده. ببینید امام رضا نفرمود این حرفا چیه میزنی، نه، شعر زبانش آزاده، میشه در زبان شعر تشبیه کرد، میشه مصیبت رو اوج داد. فاطمه جان اگر بودی به صورتت میزدی. اینقدر امام رضا گریه کرد، اصحابش گریه کردن. بعد آقا پیراهن تنشو به دعبل داد، فرمود من در این پیراهن نماز فراوان خواندم، نماز شب خواندم، چقدر ختم قرآن کردم، اینها نشان از این دارد که عزاداری ابا عبدالله در عصر 61 هجری یعنی عاشورای 61 که شروع شد در 200 سال بعد از او یعنی تا زمان امام عسکری همینطور این عزاداری به اشکال مختلفی اوج گرفت. یعنی شما عزاداری زمان امام رضا رو با امام سجاد نمیتونید مقایسه کنید چون اون زمان اختناق بوده اما زمان امام هشتم آزادی بوده. تا برسیم به امروز که عزاداری ها با فرهنگ های محلی هم آمیخته شده، هیچ اشکالی هم نداره. فرهنگ یک منطقه اختزا میکنه، نخل برمیدارن مثل یزد جاهای دیگه، فرهنگ یک منطقه اختزا میکنه به سینه میزنن، فرهنگ یه جایی اختزا میکنه عرض میکنن مویه میکنند. ببینید تا اونجایی که با منابع دینی ما قرآن سنت در تضاد نباشه، سبک های عزاداری میتواند در میان مردم اجرا بشه و هیچ منعی نداره. اما اصل عزاداری ابا عبدالله تأکید شده برای اینکه این نهضت حفظ بشه و این اساس حفظ بشه. ائمه بزرگوار ما به چند شکل از امام حسین تکریم کردن و عاشورا رو زنده نگه داشتن. من اینا رو خدمت شما میشمارم، ملاحظه بفرمایید. شیوه های بزرگ داشته نهضت عاشورا در سیره ائمه ما، سیره معصومین ما، یا حالا سیره معصوم برای ما حجت دیگه، ائمه ما چگونه مردم رو نسبت به کربلا و امام حسین ترغیب کردن، با اینکه شما میدونید ائمه ما نور واحدن اما همشون رو قصه کربلا تاکید داشت. یکیش همین گریه است. جالب، امام رضا به پسر شبیب فرمود ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین، بر هر مصیبتی خواستی گریه کنی یاد از امام حسین کن. داغ جوان دیدی، داغ برادر دیدی، داغ فرزند دیدی، بیمار شدی، مصیبت مالی، فرق نمیکنه، هر مصیبتی ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. فرمود پسر شبیب وقتی یاد حادثه کربلا میفتی بگو یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، در ثواب شهدای کربلا مشارکت داری. این یک شکل عزاداری یعنی تجلیل از عاشورا بوده، گریه. دوم تاکید بر شعر عاشورایی و شاعران متعهد. چقدر ائمه ما اهمیت میدادن به شاعرانی که برای اهل بیت، مداحانی که برای اهل بیت میخواندن و برای امام حسین میخواندن. چه تشویقهایی از کمیت و دعبل و دیگران کردند، چه دعاهایی در حق شعرای متعهد کردند. اینم شکل دوم که در واقع تجلیل از حادثه عاشورا. شکل سوم در بهانه‌ای توصیه کردن به زیارت قبر امام حسین. وجود مقدس امام رضا فرمود اگر می‌خواهی گناهان تو بزرگ، گناهان بزرگ تو آمرزیده بشه، فزور علی حسین. فرمود اگر می‌خواهی خدا رو در عرش ملاقات کنید، روایت داریم زیارت امام حسین. فرمود کسی که میره کربلا 4000 فرشته به استقبالش میان، به بدرقش میرن، از دنیا بره تشییعش میکنن، بیمار بشه عیادتش میان. این همه تأکید بر زیارت ابا عبدالله. شب عید فطر زیارت امام حسین، عرفه زیارت امام حسین. این هم شکل سوم. پس تأکید بر گریه، تأکید بر در واقع شعر مربوط به اهل بیت، تأکید بر زیارت ابا عبدالله علیه السلام، اینا همه به هر حال اهمیت این واقعه و این حادثه رو میرسونه. شکل چهارمی که در سیره اهل بیت علیهم السلام راجع به عزاداری ابا عبدالله میبینیم، یادآوری تاریخ کربلاست. به هر بهانه‌ای یاد میکردند وجود مقدس امام صادق، امام باقر، مخصوصا امام سجاد علیه السلام. قضا میدید قتل ابن رسول الله عطشانا، پدرم رو با لب تشنه، پدرم رو گرسنه به شهادت رسوند. به هر بهانه‌ای این یاد کرده از کربلا برای همینه. امام سجاد علیه السلام فرمودن 3 روز در اسلام بر ما اهل بیت خیلی سخت گذشت. یکی روز شهادت عموی پیامبر و عموی پدرم حضرت حمزه سید الشهدا. چه حمزه ای؟ اربن اربا، بدن مثل شده. وقتی پیغمبر آمد کنار بدن فرمود ما وقفت و موقفن اشد من هازا، هیچ کجا انقدر به من سخت نگذشت. سید الساجدین فرمود دومین جایی که بر ما اهل بیت سخت گذشت روز شهادت عموی پدرم جعفر ابن ابی طالب، 2 دستش از بدن قطع شد، با لب تشنه روی سرزمین موته که امروز در اردن واقع شده شهید شد، که وقتی خبر شهادتش رو امیرالمومنین شنید فرمود بندهای کمرم شکست، از هم باز شد، انفسم از زهری. خب وقتی این دو روز رو گفت مردم منتظرن امام سجاد چی میخواد بگه. یه مرتبه فرمود لا یوم که یوم الحسین، روزی به سختی روز پدرم ابی عبدالله نبود، 30,000 نفر پدرم رو محاصره کرد، کلون یتقرب الالله به دمه، هر کسی میخواست با کشتن حسین ما به خدا نزدیک بشه. اون وقت شروع کرد امام عشق ریختن، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. این سرزمین رو میشناخت، سالها قبل از این پدرش در این سرزمین از صفین که برمیگشت فرود آمده بود، خاک اینجا رو بوییده بود، بوسیده بود، عشق ریخته بود، فرموده بود واهن لک ایتها التربه، ای خاک خوشا به حال تو، انسانهای بی نظیری از روی تو برمیخیزند. ابی عبدالله وارد این سرزمین شده، خیمه ها نصب شد کنار هم، عقیله بنی هاشم با یه احترامی از مرکب پیاده شد. حالا اینا بعضی های زبان حال، لابد علی اکبر آمده، امام حسین آمده، اول فضل العباس آمده، خواهرم، عمه جان، دستتو به من بده، او رو پیاده کردن با یه عظمتی تو این سرزمین. اما هر ورودی یه خروجی هم داره. عصر 11 همین زینب از این کربلا اومد خارج بشه، نه حسینیست، نه عباسیست، نه علی اکبریست، نه کسی میگه عمه دستتو بده، نه کسی میگه خواهر پاتو بذار رو زانوی من، نه کسی هست عقیله بنی هاشم رو سوار کنه. لذا کوه صبر اومد قتلگاه، یه نگاهی به بدن حسین کرد، خدا زد برادر پاشو، پاشو زینب رو سوار کن. فوالله بکت و ابکت، اینقدر جانسوز خان، دشمنم گریه می کرد. تو بعضی از نقل ها اومده یه نگاهی کرد کنار نهر علقمه، گفت اخیل عباس برادرم، تو من رو در این سرزمین فرود آورد، حالا پاشو ببین کسی نیست خواهر رو سوار کنه، به سوی شام و کوفه هم چه ظالمانه میبرند نمیرمند، ولی مرا به تازیانه میبرند، سر تو را به نیزه نشانده دشمن علی، نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرند، فسیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینغلبون.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، دعوت می‌کنم در نخستین بخش از خبر رادیو تهران با من کرمی همراه باشید.